بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض تبریک عید سعید و با برکت قدیر که عید ولایت هست و عید مقام خلافت جناب حضرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه است، بحث انزالی بودن موجودات را که در ادامه درس هفتم داشتیم پی میگیریم. عرض شد به این که این تنزل موجودات هم از آیات قرآن استفاده می شود و هم در روایات اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین استفاده می شود و هم در کتاب‌های حکما و عرفا آمده است. و اون این است که موجودات در قوس نزول از عالم اله تنزل پیدا می‌کنند و همچنین در مقام تنزل مراتب وجودی پیدا می‌کنند تا به انزل مرتبه. اونگاه در قوس نزول صعود از مرتبه نازله وجودی در مسیر تکامل قرار می گیرن که دیگه بحث تکامل مربوط به قوس صعود است. در قوس نزول مسئله تکامل مطرح نیست، در قوس نزول تنزل مطرح است، اما در قوس صعود تکامل مطرح است و سر تکامل در قوس صعود هم بر اساس تنزل در قوس نزول، به همون صورتی که تنزل پیدا کرده ام در قوس صعود به همون صورت بالا می روم. در این مقام عبارتی را از جناب مرحوم صدر المتعلهین علیه الرحمه در کتاب شریف اسفار داریم که این عبارت را بخوانیم و معنا کنیم. در کتاب شریف اسفار جلد دوم از این مجلدات نهگانه صفحه 78 صفحه 77 یه عنوانی رو مرحوم جناب آخوند صدر المتعلهین دادن که به نام تلویح استناری، که میخواهیم از یک چیزی که به صورت لوح روشن است و منور است ازش استفاده کنیم، کسب نور کنیم، برکت نوریه بگیریم. بعد به دنبال این عنوانشون میفرماین که لعلکه ان کنت اهلا لتلقى الاسرار الالهیه والمعارف الحقه، شاید جناب عالی اگر اهل تلقی اسرار الهی و معارف حقه الهی باشی، لتیقنت و تحققت، هر آینه به این یقین میرسی و این مقام برای تو تحقق پیدا میکند که اینطور. چی برای انسان اگر از اهل سر باشد و با علوم و معارف حقه الهی مرتبط باشد، اونی که برای او مورد یقین واقع می شود این است که به یقین می رسد ان کل قوتن و کمالن و هیئتن و جمالن توجد فی هاز العالم الادنا فانها بالحقیقت زلالون و تمثالاتون لما فی افل عالم الاعلا. به این مقام میرسد که میابد در این نشأه هر قوهی، هر کمالی، هر هیئت و شکل و بافت و ساختی و هر جمالی را که زیبایی را که در این نشأه طبیعت ملاحظه می کند می یابد که اینها در حقیقت یک سایه‌ای هستند و یک مثال و عکس و نشانه‌ای هستند برای اون چرا که در عالم اعلاست، که انما تنزلت و تکبرت و تجرمت بعد ما کانت نقیتا صافیه، که اینهایی که در اینجایی ها این سویی ها اینجا هستند اینها همانا از اون عالم بالا تنزل پیدا کردند. چون تنزل پیدا کردند از اون حقیقتشون از اون اصلشون دور شده اند، تکد دارد حد پیدا کردن، حد نقص، لذا کدورت پیدا کردن، کدورت در اصطلاح فلسفی که دیگه از اصل دور شدن، کدر شدن، تیره شدن، سیاه شدن. تکد دارد و تجرمه دیگه به یک تعبیری جرم پیدا کردن که شدن این سویی، از اصل دور شده اند. بعد ما کانت نقیتن صافیه، بعد از این که در عالم بالا بودن، اون موقعی که با اصلشون بودن اونجا نقی، پاک، صاف، هیچ گونه کدورت نداشتن. اصلا در قبل از تنزل، منتها قبلیت ولی رتبیه نه قبلیت زمانی، قبل از این که تنزل پیدا بکنن پاک و پاک، خالص خالص بودن، مقدستن عن نقص و شین، هیچ دوچار نقص نبودن، اصلا از شین و نقص و بیچارگی و عجز برخوردار نبودن. همین که از اصل تنزل پیدا کرده ان حالا برشون نقص تاری شده، حالا برشون کدورت تاری شده. اما قبل از تنزل مجردتن عن الکدورت و رین، قبل از اینها مجرد و برهنه بودن از کدورت و از سیاهی و از رین و از بیچارگی ها. متعالیتن عن الافت و القصور و الخلل و الفتور و الحلاک و الدسور، در اون نشعه بالا که بودن قبل از تنزل، همانند نشعه عالم عقل بالاتر، نشعه عالم مسا و عالم اسما و صفات، و بالاتر از اینها در مقام صورت علمیه در ذات حق تعالی، اونجا که بودن هیچ دچار آفات، بیچارگی، قصور و خلل، ضعف، فتور، اینها همه دیگه اصطلاحات فنیه، بخوایم هر یک را آدم دنبال کنه لغوی خیلی حرف دارن اینا، و دچار هلاکت و دسور، زوال نبودن. اونجا دیگه هیچ موجودی زوال پذیری نداره، در اون نشأه در عالم بالا در اصل تمام موجودات پاک پاکن. اینی که بارها تعبیر می‌فرمودن که ما پاک آفریده شدیم، یعنی موجودات پاک از اون نشأه تنزل پیدا کردن، اینجا هست که آلودگی پیش میاد. بل جمیع و صور الکائنات و ذوات المبدعات آثارون و انوارون للوجود الحقیقی و نور القیومی، نه تنها هر قوه و کمالی، هر هیئت و جمالی در این نشأه که از اصل تنزل پیدا کرد دچار نقص و فتور و گرفتاری شد، بلکه تمام موجودات و صور کائنات، موجودات نشأه مجرد عقلی را ازشون تعبیر می‌فرمایند به مبدعات، و نشأه طبیعت را تعبیر می‌فرمایند به کائنات. تمام صور کائنات در این نشأه و ذوات مبدعات، حقایق ذاتی موجودات در اینجا، اینها همه آثار و انوار حقیقت غیر متناهیه وجود الهی هست که از او تعبیر به وجود حقیقی و نور قیومی فرموده که همه از آثار و انوار اون نور مطلق قیومی هست که و هوه اونی که این موجودات ازش تنزل پیدا کرده اند هوه منبع الجمال المطلق و الجلال الاتم الالیق، اون حقیقت غیر متناهیه وجود اون منبع جمال مطلق که تمام جمالهای نظام هستی از او تنزل پیدا کردن، همه از او تجلی پیدا کردن، و منبع جمال جلال اتم که جلال اتم همه از اونجا از اون جلال اتم ظهور پیدا کردن، اون هم جمال و جلالی که الذی صور المعاشیق و حسن الموجودات روحانیت و الجسمانیه که صور تمام معشوقها و زیبایی های تمام موجودات در این نشأه. الان چقدر موجودات نسبت به همدیگر عشق و علاقه می‌ورزند، می‌بینید فرزند نسبت به مادر علاقمنده، مادر معشوقشه، مادر نسبت به فرزند علاقمنده، فرزند معشوقشه، درخت نسبت به میوهش علاقمنده، میوهش معشوقشه، چه این که میوه هم به اصل خودش به درخت علاقمنده، اون میشود معشوقش. در هر کجا که یک مقداری محبت است، دوستی است، جمال و نسبت به همدیگر علاقمندیه، علاقمندی در بین تمام موجودات نسبت به هم، از پدر و مادر، از اثر و مؤثر، از درخت و میوه های درخت و همینطور کل موجودات، تمام اینها صور معاشیقشون که همه اینها اون عشقشون، اون معشوقشون برایشون یه صورت خاصی داره. یکی میبینید که به یک جمال گل عشق میبرزد، اون صورت گل میشود معشوق ایشون. تمام این معشوقه های عالم رو جمع بفرمایی، نسبت به اون منبع جمال هستی، نسبت به اون حقیقت غیر متناهی وجود، قطرتان به نسبت الی بحر ذلک الجمال، تمام معاشیقه های نظام هستی جمع بشوند، همه به منزله یک قطره ای هستند در مقابل اون دریای لایتناهی جمال الهی. همه از اونجا آمدن و دلشون هم میخواد برگردن به اونجا که بر اساس تنزل موجودات است که و انا الیه راجعون میشه. چون از اصل پیاده شده ان میخواهن به اصلشون برگردن، همه او رو میخواهن چون از او آمدن، از اونجا تنزل پیدا کردن. و ذرتون بالقیاس الی شمس تلک العظمت و الجلال، تمام صور معاشیق نظام هستی که هر عشق و عاشقی و معشوقی برای خودشون یک صورتی، حسنی، جمالی، نیکویی، حالتی دارن که دیگری را می رو باید، دیگری را نسبت به خودش علاقمند می کنه، تمام اینها نسبت به اون حقیقت غیر متناهی وجود یک ذره‌ای هستن به قیاس به اون خورشید نظام هستی که الله و نور و سماوات و الارض. و ذرتون بالقیاس الی شمس تلک العظمت و الجلال. حالا چون تنزل پیدا کردن همه از انوار ملکوتی اون حقیقتن، و لولا انواره و ازواعه فی صور الموجودات ظاهریه، اگر به صورت تنزل نبود که در حقیقت مرتبه نازله هر شیئی اصل و حقیقتش اون مرتبه بالاییشه، چون برای اینکه از او تنزل پیدا کرد و آمد در مرتبه رقیقت قرار گرفت، اگر نبود اون انوار الهیه و ازواء اون منبع جمال مطلق و جلال علیق، اگر اون انوارش و روشنایی جمالش در صور موجودات ظاهری نبود، لم یمکن الوصول الى نور الانوار الذی هو الوجود المطلق الالهی، هرگز نمیتونستن موجودات به اون نوری که نور انواره. در جلسه قبل عرض سوندیم که اگر بنابر قوس سعود هر مرتبه نازله نور باشه، قهرن وقتی مراتب داشته باشیم میشه انوار، تا برسیم به اون نوری که دیگه مافوق نداشته باشه. تمام اینها اگر به خاطر انوار و تجلیات الهی نبود، امکان نداشت که وصول پیدا بکنن به اون نور انواری که اون نور انوار کیه؟ هو الوجود المطلق الالهی، اون نور الانوار، اون حقیقت الحقایق، اون سر الاسرار، بله اون دیگه تعبیراتی که قبلا برزسوندیم، اون نور الانوار کیه؟ هو الوجود المطلق الالهی، اون وجود مطلق حق سبحانه و تعالی است. خب غرض این که میبینید در بیان جناب مرحوم آخوند در این عبارت آمده که چون تمام موجودات از اونجا تنزل پیدا کرده اند به سوی او دارن میروند، روی این مبنا عبارتی را از جناب بله افلاطون دارن. جناب افلاطون اگر اشتباه نکنم، جناب ارسطو از افلاطون میپرسن که ما از کجا آمده ایم؟ میفرماید که از همون جایی آمده ایم که چون علم می آموزیم بهش نزدیک میشویم. از همون جا آمده ایم که به تعبیر ایشون چون علم می آموزیم به اون اصل، به اون حقیقت بر می گردیم. این حرف جناب مرحوم افلاطون در جواب ارسطو بیانگر مقام قوس نزول هست، و چه اینکه بیانگر مقام قوس صعود هم هست. هرچه انسان علم پیدا میکند میبیند که به یک نقطه ای داره نزدیک میشه، اصلا که انهو قلب دارد باز میشود، شکوفا میشود، به طرف یه حقیقتی در حرکته، همون حقیقت همانیست که از ایش آمده. چون علم انسان را از نقص به کمال میرهاند، از ضعف به قوت میبرد، و علم انسان را از مرتبه نازله به مرتبه عالی سفر میدهد. لذا جناب افلاطون در جواب فرمودن که ما از همون جایی آمده ایم که وقتی علم می آموزیم به همون جا نزدیک می شویم. این عبارتیشون، از همون جا آمده ایم که با آموختن علم بدون جا نزدیک می شویم، این از اونجا آمده ایم مال قوس نزوله که مقام تنزل موجوداته. مثل این که الان شما تا کلام گوینده رو میشنوید، بلا فاصله از این کلام در قوس صعود جانتون، از کلام، از جمله ها، از لفظ، الفاظ منتقل میشوید به معنا، به معانی جزئیه. بعد الان همینطور که در حال شنیدن الفاظید، اصلا روی لفظ و روی کلمات و روی حروف دقت نمی کنید، به طور کلی غرق در اون بالا هستید. این الفاظ، این کلمات شما رو به همون جا نزدیک می کند که از همون جا ایشون آمده. چون الان در مقام گفتن و در مقام بیان کلام از کجا تنزل پیدا می کند؟ قبل از این که به مرتبه نازلش به نام زبان و صوت و تکلم در مقام دهن و رسیدن صوت به گوش شنونده و تا در این مقام بیاد که مرتبه ماده هست، طبیعت متن تسرم و همپای زوالی با زمانه که میبینید مطابق با زمان در حال سیلان هست و همینجور مطابق با زمان در حال انصرامه، هر کلمه به کلمه قبل پشت سر هم آمده، کلمه قبلی رفته کلمه بعدی آمده و او هم رفته کلمه بعدی آمد، همینجور مطابق با زمان کلمات داره میره مطابق با این نشأه. اما قبل از این که بیاد در مرحله بله ماده و طبیعتش، در قوه خیال این کلمات صورتگری میشه که باید در مقام تبیین فلون مفهوم فلون معنا کلمات باید به چه صورت القاء بشه. همینجوری که نمیشه حرف زد که، اونجا صورتگری میشه. خب در اون مقامی که صورتگری میشه، اون مقام صورتگری قوه خیاله، اونجا باز خودش یک مرحله ای داره از بحث. قبل از این که به مرحله صورتگری در قوه خیال برسد، در نشأه وهم انسان، در قوه وهم انسان، اون معناها و معانی جزئیه را جناب عالی تصور می فرمایی که من می خواهم این مطالب را، این مفاهیم را، این معنا را به شنونده القا کنم، این معانی در نظر گرفته را میاری در مرتبه نازله به صورت صور که بتونی کلمات رو با همدیگر به صورت صور اون معانی را صورتگری کنی، بعد میاری اون صورها رو در مرتبه زبان به صورت الفاظ و حروف و کلمات که به صورت صوت از گوینده به شنونده القا می شود به شنوندت القا می کنی. قبل از اون که تازه در مرحله وهم و خیال بیاد در عالم عقلتونه، قبل از اون که در عالم عقلتون قدم بگذارد در مرتبه روح شماست که الان جناب عالی اینجا نشستی، یک پارچه دارایی تمام مطالبتی، تمام یافته‌هایتی، الان یک پارچه هستی دارایی. کلاس اول خوندی، کلاس دوم خوندی، مکتب خانه رفتی، قرآن یاد گرفتی، رشته های علمی رو طی کردی، دانشگاه رفتی، بله رشته مخصوص به خودت رو طی کردی، اطلاعات در اون بخش را، خاطرات را، تمام مطالبی را که از اول عمرت گرفته ای تا اینجا، تمام خوابها، تمام مرتکزات در نفس، الان همه را در یک مقام جمعی احدی غیبی نفس داری. از اون مقام در میاری، تنزل میدی در مرتبه عقل به صورت کلیاتش، باز تنزل میدی در مرتبه وهم به صورت معانی جزئیه، از اونجا تنزل میدی در قوه خیال به صورت صورتگری اون معانی جزئیه، بعد میاری در مقام لفظ الفاظ مطابق با زمان پیاده میکنی. دیگه حالا وقت اونها که میخواد بیاد در این نشأه پیاده بشه، الان فرض از گوینده در مقابل شما عزیزان آمده در امروز، در این ساعت، در این دقیقه و مطابق با لحظاتی که پی هم میگذرد اون حرف آمده در این نشأه خودشو نشون میده. اما وقتی میاد در این نشأه خودشو نشون میده، چقدر حد گرفته است، چقدر نقص یافته است، چقدر کدورت داره، الان چقدر کدره، برای اینکه به صورت لفظه، به صورت صوته، و چون مطابق با لفظ و صوت است در نشأه طبیعت، میبینید از بس که حد گرفته است، رنگ گرفته است، باید دهن سالم باشه، زبان سالم باشه، خوب بتونه حرف بزنه، بله نفسش بتونه بیاد، این بدنش باید موجود باشه، مثلا در یک محیطی باشه که فضا و صوت هم داشته باشه، یه جایی باشه که اصلا هوا نداشته باشه که صوت از گوینده به شنونده که نمیرسه، اینها هم که باید باشه، ارتعاشات هوا به پرده گوش شنونده اصابت کند، اونها هم که باید باشه، شنونده هم در مقام شنیدن تمام این نقص های در نشأه طبیعت را باید رفع بکند تا بتواند بشنود، مانع هم پیش نیاد، گوش شنونده هم باز باشه، قوه خیال ایشون هم در پشت این قوه، ولی این حس ظاهریشون از شنوندگی هم مشغول کار باشه، مطابق با نشأه طبیعت الان، مطابق با نشأه زمان این ساعته، مطالب گوینده رسید به گوش شنونده در کی؟ در روز فلان، ساعت فلان، دقیقه فلان. این فقط و فقط مطابق با اون انزل مرتبه این حقیقت شماست. اما در مرتبه خیال شما چطور؟ اونجا هم چون یه مقداری به نشأه زمان نزدیکتره، از اون بالا دوره، میبینید که انهو باز در اونم یک مقداری زمان خوابیده است، برای اینکه همین جور که گوینده داره میگه، دم به دم اون الفاظ اونها رو داره بله چیز میکنه، صورتگری میکنه که بده از جنبه زبان و کلام بتونه القا بکنه. باز میبینیم که در همین لحظه، در همین آن، در اون قوه وهم هم معانی جزئیش هی دم به دم انشاء میشه، میده به قوه خیال، قوه خیال هم آن با آن صورتگری میکنه، میدن به زبان و به دهن و اینها تا برای گفتن، در همین لحظه از اون مرتبه قلب و سانیافتن مطالب در مقام قلب شما، هی آن با آن اون مطالب در مقام قلب گویندم سان پیدا میکنه، چون باید مطالب بله خودشو تفصیلا نشون بده تا بشه در مقام مرتبه نازله ظهور پیدا کنه. بالاتر از او در مقام روحش همچنان میبینیم به صورت بسته هست. الانم بخواید در همین لحظه به اون مقام روح گوینده نگاه بکنید، ببینید که در اونجا به چه صورت مطلب است، میبینید اونطوری نیست که در مرتبه زبانه، اونطور نیست که در مرتبه قلبه، اونطور نیست که در مرتبه وهم و خیاله، چون در مرتبه قلب و وهم و خیال و عقل و اینها هنوز مرتبه تکثر تفصیله، منتها هرچی از بالا به پایین تر میاد بازتر میشه، تنزل یافته تر میشه، شو به اصطلاح تعبیری کدورتش بیشتر میشه، کثرتش بیشتر میشه، تا اون مقام روح. بالاتر از مقام روح مقام سره، مقام غیبه. در اون مقام غیب دیگه هیچی تفصیل نداره، اونجا پاک پاک مطلب. اونجا در اون مقام غیب که اون منبع اون اصله، اونجا پاک پاکه، هیچ کثرت توش خوابیده نیست. همین که تنزل پیدا می کند در مقام قلب کثرت پیدا میشه، میاد در مقام عقل کثرت بیشتر میشه، میاد در مرتبه وهم کثرت خیلی فراوان میشه، میاد در مرتبه قوه خیال دیگه علاوه از این که کثرت مفهومی هم داره کثرت اشکالی هم پیدا میکنه. حالا میاد در مرتبه زبان، شما الان میتونید در آن واحد خیلی از حقایق را، مطالب را، مفاهیم را در قوه خیالتون بیارید، صورتگری بکنید، چه؟ اما اون توان را آدم نداشته باشه که بتونه صورتگری های قوه خیال را بیاره در مرتبه زبان، به بهترین لفظ، به بهترین کلمات، به بهترین حروف، جمله بندی بتونه القا کنه. ولذا میبینید که مثلا یک گویندهی در مقام گفتن گرفتاری داره، چون مطلب داره، در اون مقام نفسش حقایق نهفته هست، اما میخواد اونها رو تنزل بده تا در مرتبه نازله به صورت بهترین الفاظ کلمات القا بکنه، گرفتاری داره، چون هرچی که تنزل پیدا میکنه حد بیشتر میشه. حالا میخواد تمام این حدودها رو کنار همدیگر بچینه تا بتونه القا بکنه، دیگه سخت میشه. این مقام تنزله. حالا که گوینده مطالب رو دارد عرضه میکند، تنزل میدهد، به محض این که صوت و ارتعاشات هوا به گوش مبارک شنونده رسیده، میبینی شنونده هم به وزان اون تنزل در مقام قوس نزول به همون وزان میبینی داره بالا میبره. حالا همینجور که میشنوه آن با آن تمام صوت ها، کلمات، حروف را در قوه خیالش صورتگری میکن، دم به دم در قوه وهمش معانی جزئیه این صور و این اشکال و این کلمات ساخته شده در قوه خیال رو هم هی داره در حال انشائه که ادراک میکنه که بله این جمله چی شده، اون جمله چی شده، مطلب چیه، معناش چیه، همینجور آن به آن. بعد اون میره در قوه عاقله شنونده، هم میبینید به صورت یک معنای کلی در میان، میره در مرتبه قلبش همینجور در حال سانیافتنه، بعد تا میفته در مرتبه روحش به صورت مقام جمعی در میاد، تا میره در مقام سرش به صورت یه امر بسیط محض در میاد که دیگه اصلا ظهوری نداره، هیچ ظهور نداره، که اگر بخواهد شنونده گرانقدر حرفای گوینده را که در قوس صعود این مراتب رو طی کرده و الان در اون مقام سر و سرش این حقایق نهفته شده، بخواهد ایشون هم همون رو بیارد و تنزل بده در قوس نزول، حالا میبینید به یک صورت دیگری البته تنزل پیدا میکنه. حالا اینجا دیگه مطابق با اون شأن شنونده است، مطابق با کارشه که چه جور بتونه همون مطلبی رو که فهمیده، اینجا میبینید که دن اما ده ها جور در قوس صعود بالا میبره. بله آقا، میبینید به انهای گوناگون. حالا بعد بخوایم به صورت یک مباحثه بیایم همون مطلب گفته شده یک فرد را بیاریم با هم دیگر مباحثه کنیم، چیکار میکنیم؟ میبینید هر کدام از مخزن در میارن، از مقام سرشون میارن در مقام روح، یه مقداری از اجمال و بساطتش کم میکنن، بعد میاد در مقام قلبشون سام میگیره، در مقام عقلشون به صورت کلی در میاد، در مقام وهمشون معانی جزئیه تصور میشه، در مرتبه قوه خیال معانی رو صورتگری میکنن، صورتگری های قوه خیال رو در مقام لفظ حالا میان القا میکنن. حالا ببینید در مقام گفتن همین هایی که در قوس نزول گرفت صعود گرفتن با هم در قوس نزول میبینید به انهای گوناگون داره خودشو نشون میده، که اگر یه گوینده باشه ده ها شنونده، این ده ها شنونده دوباره ده ها گوینده بشوند و صد ها شنونده پیدا بکنن، اون صد ها شنونده دوباره صد هاش گوینده بشوند و میلیون ها شنونده پیدا بکنن، یک حقیقت از یک نقطه آغاز شده در مقام قوس صعود و نزول به انوار فراوان به حقایق غیر متناهی خودشو نشون میده به انوار گوناگون. حالا تازه آقای شنونده یا خانم شنونده که نیاز نداره که در مقام تنزل اون چرا که شنیده است فقط یک بار تنزل بده، که میلیون ها بار میتونه تنزل بده، ده ها بار تنزل بده، جلسه ای داشته باشه که برای ده نفر یک بار اون چرا که گرفته رو تحویل بده دوباره تنزل بده، جلسه دیگر داشته باشه برای ده نفر دیگر بازم تنزل میده، جلسه سوم داشته باشه همون مطلب را برای دیگران تنزل میده، یک معلم یک کتاب را یک بله موضوع را میبینید در بله طی 30 سال تدریسش در هر یک سال یک دوره تمام اون مطالب را هوه هوه در میاره و تحویل شنونده میده، که این آقای گوینده 30 دورهش مطابق با نشأه طبیعت و زمان آورده و تحویل داده. حالا بفرمایید ببینیم اگر تنزل بخواهد حقیقت این مطلب در مراتب مافوق موجود نباشه و فقط تنزل نکند بلکه حقیقت از اون بالا به تمامی بیاد در مرتبه مادون القا بشه در مرتبه پایین، اون وقت اگر گوینده یه بار یه مطلبی رو گفته دیگه باید بعدن جاهل بشه. چرا؟ برای اینکه دیگه مطلب ازشون رفته، دیگه اون مطلب اون حقیقت از اصل از اون منبع در آمده به طور کلی اون مرتبه رو تخلیه کرد. الان گویندهی که در مقابل شما حرف میزند اگر اون چرا که میگوید و فهمیده های خودش رو دارد به عزیزان القا میکند، اگر بخواهد با تنزل اینها تنزل نباشه، اون حقیقت یافته هاش در اون سرش باقی نمونه، پس لازمش اینه که به محض این که میاد در مرتبه زبان بره القا بشه، دیگه همون طوری که الان در مرتبه زبان به محض این که لفظ اول آمده دیگه لفظ اول رها شده، بله لفظ رفته دیگه نیست، پس باید در مرتبه خیالم نیست بشه، در مرتبه وهمم باید به طور کلی محو بشه، در مرتبه عقل هم به طور کلی باید محو بشه و بالاتر در اون مقام قلب و سر و سر و سر باید مطلقا مطلب در بره، یعنی دیگه گوینده بعد از القای مطلب باید خودش بشه جاهل. اگر بخواد مطالب به صورت انزالی نباشه که موجود این مطالب این حقایق این مفاهیم از اون مخزنشون از اصلشون بیان به طور کلی از پایین و تنزل پیدا نکنن بلکه بله ارسال بشن و به تمام حقیقت بیان از دهن گوینده القا بشه به شنونده، پس لازمش این است که دیگه گوینده بشه جاهل. و حال این که اینطور نیست. اگه بخواهد انزالی باشه که هیچ کس به دنبال تحصیل نمیره. الان شما تمام اون چرا که دارید بگیرید، چندین سال آدم زحمت بکشه، بعد بیا تمام زحماتشو به صورت ارزالی در مقام ارسال اون چرا که گفته از مقام غیبیه نفسش بیاره تحویل دیگری بده و دیگه خودش دارا نباشه. اگه این بشه کی دنبال تحصیل میره؟ بله آقا. و این مقام تنزل مفاهیم را تنزل موجودات را به همین شباهت باید حل بفرمایی، که اگر موجودات بخواهن از عالم اله از عالم عقل از عالم مثال به تمام حقیقت بیان اینجا تنزل پیدا بکنن و دیگه مراتب وجودیشون حقایق اصلیشون در مراتب مافوق نباشه، پس دیگه معنا نداره که هیچ موجودی در مقام قوس صعود به کمال برسه، که اصلا چجور بره. ولذا در همین درس هفتم داریم که بله تمام موجودات دارن از نقص به سوی کمال میرون، از کجا میدونن که به سوی کمال برون؟ برای اینکه آخه از کمال آمده هن. الان این لفظ صوتی که به گوش شنونده میرسد در حقیقت دارد از نقص به کمال میره، برای اینکه همین صوت و لفظ از اون مقام غیبیه تنزل پیدا کرد، آمد در نشأه زبان، در نشأه بله طبیعت، مطابق با تسرم زمانی نشأه طبیعت بله در زبان الغا شده و به نقص فطور طبیعت دچار شده. حالا دیگه زوال پذیری داره، حالا دیگه گرفتاری داره، حالا دیگه عجز داره. وقتی میرسد به گوش شنونده میبینید به طور کلی به طرف کمالش داره میره، از همون جایی که تنزل پیدا کرده بلافاصله میرید به طرف قوه خیالتون، میره به طرف قوه وهمتون، میره به طرف قوه عقلتون، میره در مقام سرتون. اما همون طوری که پایین آمده بالا میره، از همون مسیری که پایین آمد دیگه بالا نمیره، از مسیر دیگه میره. عنایت داری؟ الان گوینده که دارد الغا میکند تا به مرحله لفظ صوت یک مسیری را این حقایق طی کردن، اما در مقام قوس صعود دیگه از همون مسیر گوینده دوباره بر نمیگردن، بالا برن. اگه این بشه دیگه قوس نمیشه، میشه خط مستقیم. مثل اینکه یک کسی از یک ریسمان آویخته شده بیاد پایین، دوباره همین ریسمان بگیره بالا، این دیگه قوس نیست، این بلکه به یک تعبیری خط مستقیمه. خط مستقیم اگر بخواهد باشه باید بیاد تا اون انزل مرتبه وجود و دوباره همون خط رو برگرده بره بالا، ولی این که همون خط بالا نمیره. گوینده در یک قوسی میبینید از عالم سرش تا مقام قلبش تا مقام روحش، بعد از اون قلبش، بعدم عقلش، بعد در مرتبه وهمش، تا مرتبه خیالش، تا مرتبه بله زبان، میبینید تمام تنزل پیدا کرده آمد تا این نقطه، اما دیگه از همین مسیر دوباره به طرف بالا بر نمیگرده، بلکه میره در یک مسیر دیگری در قوس صعود از گوش شنونده به سوی بالا میرود. دیگه اون یه جان دیگریه، اون یه حقیقت دیگریه که الان اون چرا که شنونده ادراک میکند در حقیقت همانیست که گوینده ادراک کرده، که در حقیقت مدرک گوینده با مدرک شنونده یه حقیقته، اما یه حقیقت هست که در دو قوسه، در یک جا نزولنه، در جای دیگر صعودنه. ولذا تو عبارت جناب آخون همون صفحه داشتیم که لولا انوارهو، اگر بخواهد این موجودات نشأه طبیعت که تنزل پیدا کرده ان از اون حقیقتشون دور شدن، این انوار وسطیشون که نشأه مثالی باشه، عالم عقل باشه، عالم اسماء و صفات الهی باشه، اگر بخواهد این انوار نباشه و همچنان در این مسیر این موجود را ارتزاق وجودی ندهد، این دیگه لایمکن برای این موجود که در قوس صعود بتونه تا این قوس صعود رو به طرف کمالات طی کنه. برای اینکه اگه اون انوار نباشه لازمش اینه که در مقام آمدن از بالا به پایین به صورت انزال نباشه، ارسال باشه. وقتی شیء ارسال آمده در نشأه طبیعت دیگه از بین رفته، که دیگه مراتب بالا رو خالی کرده، دیگه تجاوی پیش آمد، عوالم وجودی مافوق رو خالی کرده، دیگه جفت پیش آمده. ایشون دیگه در قوس صعود برای رفتن به بالا از کدوم راه باید برود، با چه قوهی بره، با چه کمالی بره، با چه شناختی بره؟ اصلا این که میبینی تمام موجودات در قوس صعود به طرف کمال میروند، برای اینکه این شناخت رو در قوس نزول پیدا کردن، چون در قوس نزول یک مسیری رو تنزل پیدا کردن که قوس صعود به عینه همون مسیره، اما مسیر است به طرف بله قوس صعود بالا تکامل. ولذا این ور سختی داره، از اون ور که مطلب پایین میخواد بیاد سختی نداره، اما از این ور که میخواد مطلب ترفه و پیدا کنه بالا بره، حالا میبینید که شنونده گرفتاری داره، حالا میخواد مطلب رو تا بفهمه سخته، حالا تا میخواد ادراکش بکنه مشکل داره، اینقدر باید مباحثات بکنه تا بتونه در قوس صعود مطلب بیاد در مقام سر و سرش پیاده بشه. در قوس نزول زود تنزل پیدا میکنه، اما در قوس صعود با سختی به طرف بالا حرکت میکنه تا پیاده بشه واقعا، یعنی تا شنونده حرفای گوینده رو بگیره، در قوس صعود صورتگری در قوه خیال کنه و بفهمد که چی رو صورتگری کرد، و در قوه وهم هم صورتگری بکنه و بفهمه که چی رو فهمیده، در قوه عقلم حقیقتا ادراک بکند که این حقیقت کلیه چیه، در مقام قلبش هم که سان میدهد به حقیقت ادراک کند که چی رو سان میدهد و در مقام سر و سرش به حقیقت بیابد چی رو یافته. این قوس سعود سخته، البته این قوس سعود مشکله، برای اینکه قوس نزول راحت میشه تنزل پیدا بکنه، اما قوس سعود که به اصل رسیدنه مشکلات داره. اما چون رجوع از فرع به اصل است، رجوع از فرع به اصل هم یک امریست فطری و عشقی، ولذا تمام موجودات را میفرمایند که همه عاشق جمال مطلقن، که بعد تعبیر شریفیشون هم به همین معانی ختم میشه در همین بخش اسفار جناب مرحوم صدر المتعلین، که بر اساس تنزل چون تکدر پیدا کردن، نقص و عجز پیدا کرده اند، در قوس سعود میخواهند به اون اصلشون نزدیک بشوند و بهترین راه طی قوس سعود علمه. و به تعبیر جناب افلاطون فرمود هر چی که علم میآموزیم به اونجا نزدیک میشیم. به غیر از راه علم و علوم و معارف اسلامی، راه قوس سعود طی کردن حقیقتا مشکله. بله خیلی مشکله. مضاف به این که اگر کسی بدون تحصیل علوم معارف بخواهد طی بکند، اون اندازه در قوس سعود برای ارتقای وجودی موفق نمیشه. اونایی که توفیقشون خیلی قویه، بله مقامات علمی طی میکنن. اینه که بارها به عرض محضر عزیزان رسوندیم که علم علم ولی میشه کسی بدونی که تحصیل علم کنه یه دستورالعملی رو بگیره و مشغول کارم بشه، اما اینا کار میرسه، نمیگیم نمیرسه، برحال کمالی میاره، حالتی میاره، حالاتی پیش میاد، خلوت است، سکوت است. همین که انسان سکوت کرده است، درون براشفته میشه، در قوس سعود با سکوت عجیب بله تکامل پیش میاد و با انصراف از نشأه طبیعت که یکی از راهایش کنترل کردن ارتباطات با بیرونه، که انسان کمتر با بیرون خودش رو مشغول بکند، به خصوص اشتغالات ذهنی و توهمی، زود انصراف حاصل میشه با این روند. اما حالا انصراف حاصل بشه، اگر بخواهد تحصیل علوم و معارف نکند، در مسیر طی بله حرکت به سوی کمال گرفتاری زیاد داره. احیانا رهزنها پیش میاد و به خصوص نفس در این مسیر که رهزن عجیبیه، مطابق با هر مرتبه رهزنهایی داره، نه اینکه سخته، نه اینکه مشکله، میخواد زیر کار در بره، نمیخواد تن به کار بده، نمیخواد سختی رو طی کنه. نوعا این طوریه، از یک راه سراشیبی که آدم آمده از اون ور با سرعت میاد، اما از این ور که دوباره میخواد برگرده، چون بله بالا رفتنه مشکلات داره، میبینید به هزار و یک بهانه از رفتن این راه تفره میره. اما علم در ایشون عشق ایجاد میکند، اصلا علم بال پرواز میدهد به آقای متعلم و سالک سائر الالله. کسی که میخواهد این مسیر رو طی بکند، بهترین بالی که او رو میتواند به بالا ببرد بال علمه، اگرچه بال عمل کمک یار خوبی است برای بال علم. خیلی خوب، این بیان جناب مرحوم صدر متعلین بود راجع به قوس نزول موجودات. خب در عبارت شریفیشون آمد که چون موجودات نقص دارن و عجز و احتیاج دارن و لذا به طرف کمال می روند، و چون به دنبال کمال می روند، ناچار ادراک عجز و نقص و احتیاج خود کردن. از کجا می فهمن که محتاجن؟ به دلیل اینکه از اصل دور شده اند. چون از اصل دور شده می فهمد که محتاجه. این علمیشون در قوس سعود به خاطر دوری ایشون هست در قوس نزول از اصل، و هرچی که از اصل خود دور بشه قطعا ادراک عجز پیش میاد. پس شعور دارن، توجه دارن، قوه دراکه دارن، جان دارن، حقیقتی دارن که بدین فکر افتادن، منتها حقیقت اینها را فرمودید در قوس نزول هر مرتبه مادونی نسبت به مرتبه مافوق رقیقته، مرتبه بالا حقیقته، که تعبیر جناب مرحوم آخون صدر متعلقین این بود که پایینی ها زلالن، سایه هاین، این سویه ها مثالن، تمثالن. بله، تمثال عکس رو میگن، یک نشانه ای، یک علامتی که الان عکس را مثلا فرض زیلش مینویسن که تمثال مبارک فلانی. این تمثال به معنای مثاله، یعنی اینی که به ظاهر یک علامتیه که داره نشان میده فلانی را، اما اون حقیقت فلانی ایشون نیست. قوه ادراکی موجودات، قوه دراکی موجودات در رفتن به سوی کمال که میخواهن از نقص برهن و از احتیاجشون به سوی کمال برون، این ادراکشون بر اساس این نشأه طبیعتشون نیست، بر اساس اون حقیقتشون در قوس نزول. چون حقیقتشون در قوس نزول تو مراتب بالاتره و مافوق نشأه طبیعت یک پارچه علم و شعور و آگاهیه و حقیقتشون در اون نشأات مافوق در قوس نزول عین آگاهی و شعوره، لذا شعور و آگاهی دارن که در قوس صعود هم طی مراتب بکنن مطابق اون چرا که در قوس نزول آمده. اینی که عرض کردیم باید این بحث رو با انزالی بودن موجودات حل بفرمایی. و لذا می فرماید که کودکان به دنبال مدرسه می روند، در حرکتن. از اینجا وارد بحث شیرینی می شوند که چون موجودات در قوس نزول آمدن و تنزل پیدا کرده ان، در قوس صعود حرکت دارن، در تنزل حرکت تعبیر نمی کنن. چون حرکت اصطلاحی در فلسفه رفتن موجود از نقص به کمال، از ضعف به سوی قوت. در قوس نزول تنزل موجود از کمال به طرف نقصه، اونم چون تنزل است به یک تعبیری دیگه نمیشه گفت حرکت. حرکت در اصطلاح آقایان مال قوس نزوله، حرکت ما رو جایی که تکامل باشه، ولذا حتما حرکت زیر سر تکامله و تکامل با حرکت تلازم وجودی دارن در اصطلاح فلسفی. ولذا جناب بله ظاهرن ارسطوس که این تعریف رو فرمودن که حرکت خروج شی از قوه به فعله، که شی میخواهد از قوه، از نداری، از نقص که استعداد برای رسیدن به کمال رو دارد، از این قوه به سوی کمال برود، از نقص به سوی قوت حرکت کند. این رو تعبیر میکنن به حرکت. چون موجودات در قوس نزول از اصل دور شده اند، لذا در قوس صعود بر اساس حقایقشون در قوس نزول ادراک عجز میکنن. چون ادراک عجز کردن، هر موجودی از عجز گریزانه، برای اینکه عجز فرعه، عجز گرفتاریه و هیچ موجودی نمیخواهد در مقام گرفتاری باقی بمونه، برای اینکه او حب به اون حقیقت غیر متناهیش که از او دور شده است تو متن وجودیش نهفته شده، ولذا حتما میخواهد از عجز به سوی کمال بره، از نقص به سوی کمال برهد. روی این اساس در قوس صعود دیگه حرکت شروع میشه. چون محتاجند حرکت میکنن و ماسو الله همه هم در حرکتن، چون همه به اون کمال مطلق احتیاج دارن. لذا در اول رساله شریف گشتی در حرکت این بحث رو به طور مبسوط مطرح فرمودن که تمام موجودات در حرکتن، که الان میفرماید که بله در حرکتن، خواهان کمالن، به طرف علم میروان، میخواهند به کمال مطلق برسن. سرش همانیست که در قوس نزول آمدن، باید از همون بحث دنبال بفرمایی. کودکان به مدرسه میروان در حرکتن، اونجا هم همینطور تمام حقایق از حرکت. خواهان علمن و به دنبال علم میروان، درختان رشد میکنن، پس در حرکتن و به دنبال حقیقتی یا کمالی رهسپارن. حیوانات همچنین، شاید جمادات هم این چنین باشن، که سنگی در رحم کوه کم کم گوهری کانی گرانبها شود، که میبینید ماشاءالله یک گوهری که در مقام تکون موجودات در نشأه طبیعت بنابر بله بین موجودات نشأه طبیعت در جمادات، میبینید که این گوهر، این طلا، این جوهر، این حقیقت به صورت یه ضرب المثل در آمده که همه رو به ایشون تمثیل میکنن. بله، چه جور شده که ایشون از سنگ و خاک و لایه‌های کذایی زیر زمین اینها خودش رو به کجا رسونده؟ از اون درجه خفت مرتبه نازله جمادی حرکت کرده تا به اون درجه اعلای مرتبه جمادی رسیده که ماشاءالله ضرب المثل همه شده که هر کجا میخوان مثال بزنن میگن فلون چیز مثل گوهر رو میمونه. بله، مثل طلاست، مثل گوهره. بله، حالا تا مثال حتی در امور معنوی هم میزنی که بله فلون شخص رو میبینید ایشون اصلا واقعا مثل گوهره، مگه مثل ایشون میشه آدم یافت بکنه؟ میبینی اونم رفته از جمادی خودش به بهترین صورت در آمده. اینها همه به طرف کمال رفتنه. این کمال رفتن بر اساس همانی است که در قوس نزول تنزل پیدا کردن. خب چون درس هفتم راجع به خروج از عادت بود، بعد یواش یواش بحث بله انزالی بودن موجودات مطرح شده، راجع به این بحث خیلی آدرس الان یادداشت کردیم در نصوص آقا، در چندین جا، در خیر الاثر، در کتاب‌های فلسفی عرفانی فکر کردیم که اگر بخوایم اینها رو بیاریم خیلی مبسوط مطرح بکنیم که باید خیلی تو درس هفتم بمانیم، لذا اجازه بدید که بله به همین مقدار اکتفا کنیم بریم. زمین رو می نگرم، ستارگان رو می بینم، بنی آدم رو مشاهده می کنم، حیوانات جور و جور که به چشم می خورد، درخت های گوناگون که دیده می شود، گل های رنگارنگ که به نظر می آید، در همه مات و متحیر. با همه حرف های بسیار دارم که قرار شد که در درس هفتم خروج از عادت پیدا کنیم دیگه. با هر چرا که عادت کردیم و خو کرده ایم، ولی این درخت، اونم زمینه، اونم آسمانه، اونم آفتاب، خب دیگه این دیگه اینقدر فکر نداره که همه اینها رو شناختیم، اون که آفتابه، اونم که زمینه، اینم که درختانه، اینم که آبه، اینم که انسانه، به همین مقدار شناخت عادت میکنه. از این عادت با در بیاد. اگر از عادت در بیاد، در هر کلمه وجودی میبینید برای ایشون تکامل انسانیه. دیدن او میشه دیدن عقلی، شنیدنش میشود شنیدن عقلی، راه رفتن میشود عقلی. هر موجودی رو که میبیند یک پارچه عقل میبیند، هر کلمه وجودی رو که مشاهده میکند یک پارچه عقل هوش میبیند. اصلا از عادت به طور کلی خارج میشه. به تعبیر جناب شیخ شبستری علیه الرحمه در کتاب شریف، در دیوان شریف گلشن رازشون، به نام آن که جان را فکرت آموخت، که میخواهد با تفکر در موجودات به مقام شامخ حیرت سر در بیاره، چراغ دل به نور جان برافروخت، که چون در قوس نزول تنزل پیدا کرده، اونی که در متن وجودیش نهفته شده اینه که میخواهد به طرف نور بره. چراغ دل به نور جان برافروخت. از اون طرف چون از نور دور شده، الان از این طرف به طرف نور میخواهد برود. چون از الله نور و سماوات و الارض آمده، به طرف نور میخواهد برگرده. البته همون طوری که گیاهان میخواهند به طرف نور برون، از نور بهره بگیرن، به کمال برسن، باید مدتی را در تاریکی به سر ببرن. الان تمام نباتات اول از متن تاریکی در میان، باید کاشته بشن، بره زیر خاک، تو تاریکی قرار بگیره، در اون تاریکی که از اصل دور شده، تکدر پیدا کرده، کدورت پیدا کرده، حالا میره بالا، که این مقام تاریکی مقام قبض است در انسان، که همه موجودات در قبض می افتن در نشأه طبیعت، اونگاه از قبض به سوی بسط می روان، که تمام حرکت، همه برکت ها زیر سر قبضه. ولذا خیلی شیرین یکی از عزیزان می فرمود هر کسی به جایی رسید از تاریکی رسید، هر کسی به جایی رسید از تاریکی رسید. الان این هسته خرما می بینید اون پوستش، اون لایه ظاهریش، اون درون رو تو تاریکی گذاشته، تا ایشون از اون تاریکی در بیاد و به سوی بالا حرکت کنه که رشد تکاملی شروع بشه، بله این مقدار تاریکی رو با طی کنه. چراغ دل به نور جان برافروخت که اینها همه از تاریکی به سوی نور سفر میکنه. انسان هم باید از دل تاریکی به سوی نور سفر کند. سبحان الذی اسرا به عبده لیلن من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله. اگر میخواهد به جایی برسد باید لیل باشه، باید تاریکی باشه، باید یه اول تو ظلمات بیفته، از لیل باید بره. ز فضلش هر دو عالم گشت روشن، ز فیضش خاک آدم گشت گلشن. که دیگه از متن وجودی خاک که اولین تاریکی انسان آدمه، خلقته من تین، بله شیطان، و خلقتنی من نار، چون شیطان از آتش خلق شده نمیتونه بالا بره، برای اینکه تو تاریکی نیفتاده. اما آدم چون خلقته من تین، از گل، گل تاریکیه، و آدم چون از تاریکی داره میره بالا، حالا خوبه. بله تا گرفتاری پیش نیاد نمیشه. هیچ کسی بدون گرفتاری به جایی نمیرسه، هیچ کسی بدون زحمت به جایی نمیرسه. ز فیضش خاک آدم گشت گلشن، از متن خاک جان بروید، از متن تاریکی انسان در بیاید، از متن تاریکی ها انسان به ملکوت عالم سر در بیاورد. که سبحان الذی اسرا به عبده لیلن، که باید این اسرا، این سیر وجودی، این تکامل انسانی، این حقیقت انسانی از مقام سیر از لیل به سوی ملکوت عالم برود. من المسجد الحرامه الى المسجد الاقصا، و از اونجا به آسمونها سفر کند. این راهش اینه. دیگران میگیرن از مسجد حرام ظاهری به مسجد اقصا، از اینجا به ظاهر آسمونها. اما اون کسی که اهل دل است میفهمد که هر کسی به جایی رسید از لیلت القدر رسیده، اول تو تاریکی افتاده. ز فیضش خاک آدم گشت گلشن، توانایی که در یک طرفت العین، ز کاف و نون پدید آورد کونین. که با یک کاف و نون کن فیکون، بله همه را از این کونین، موجودات نظام هستی این سویه ها و اون سویه ها را از یک کن فیکون، هر آن به آن کنه، هر دم به دم یکونه. چغاف قدرتش دم بر قلم زد، هزاران نقش بر لوح عدم زد. از آن دم گشت پیدا هر دو عالم، نفس رحمانی الهیه دمیده است. که این نفس همونطوری که نفس انسانی از ریه میاد بالا، وقتی میرسد به حنجره و فضای دهن تبدیل میشود به این همه کلمات و حروف، از اون نفس رحمانی نظام هستی اون چنان این دم هزاران نقش بر لوح عدم زد، اون چنان این دم این همه موجودات را در متن تاریکی عدم، این عدم همون تاریکی بالا، از متن تاریکی ها در آورده. بله حالا اینا حرف میخواد، گرچه از متن تاریکی ها در آورده. و از آن دم شد هویدا جان آدم، از متن این تاریکی جان آدم برمیخیزد. که در قوس صعود باید تنزل یافته در قوس نزول، از اون پایین ترین و اون انزل مرتبه وجود که هیولای اولا باشه، از اینجا باید به سوی کمال مطلق در حرکت باشه. در آن دم در آدم شد هویدا، در آدم شد پدید این عقل و تمییز، که تا دانست از اون اصل همه چیز، وقتی که در قوس صعود متوجه شد.